وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت. همچنان از رادیو گفتگو با شما هستیم.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام پروردگار مهربان، سلام به شما، روز بخیر میگم. اینجا رادیو گفتگو و برنامه رویداد. روزه آدابی هستم و تا انتهای برنامه امروز دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. بازدارندگی دستاورد دیپلماسی دفاع، شکست صهیونیست ها در همه جبهه ها، رقابت برای 45 کرسی باقی مانده از مجلس در 21 اردیبهشت تعیین تکلیف افزایش سن بازنشستگی و مردی با آرزوهای بزرگ. اما سوال نظرسنجی امروز، اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق بیانگر چیه؟ گزینه اول، شکست بازدارندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا. گزینه دوم، ناکامی رژیم صهیونیستی در عرصه میدان و سیاست. و گزینه سوم، هر دو مورد. پاسخهای خودتون را از طریق سامانه پیامکی 30035 برای ما ارسال کنید. به جز پاسخ به سوال نظرسنجی امروز، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون هم مطلع کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان هست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و این برنامه رویداد.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
اولین گفتگوی ما با موضوع بازدارندگی و دستاورد دیپلماسی دفاع با استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی آقای ناصر دهقان هست. جناب آقای دهقان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
علیکم السلام، من خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
افتخار میکنیم به عملیات سپاه، عملیات وعده صادق و افتخار دیگر رو در کارنامه ایران و ایرانی ثبت کردیم. در همین ارتباط میخواییم درباره تقویت امنیت ملی و عملیات وعده صادق از زبان شما آقای دکتر دهخان بشنویم که چه ظرفیت هایی برای ایران ایجاد کرد.
خب یکی از موضوعاتی که در تقابل بین کشورهای رقیب یا حد اکثر کشورهای متخاصم تعیین کننده موازنه هست، بحث بازدارندگی است.
بله.
بازدارندگی به این معناست که بدون اینکه شما به یک اقدام عملی دست بزنید، قدرت خودتون رو به طرف مقابل اثبات بکنید و طرف مقابل از ترس یا از نگرانی و در واقع دلواپسی که نسبت به عکس العمل شما داره، از انجام هر گونه اقدام خصومت‌آمیز بر علیه شما خودداری بکنه.
درسته.
این موضوع سالهای سال بود که در واقع یکی از ابزار کارآمدی و برتری جویانه رژیم صهیونیستی بر علیه کشورهای عربی بود، به نوعی که کشورهای عربی پیرامون رژیم صهیونیستی برتری قدرت نظامی اسرائیل و همچنین قدرت اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل رو پذیرفته بودن و از این جهت که مبادا مورد تعرض قرار بگیرن، از هر گونه اقدام عملی بر علیه رژیم صهیونیستی خودداری میکردن و حتی گروه های فلسطینی و گروه های مبارز دیگه رو هم از این اقدامات باز میداشتن.
بله.
در اتفاقاتی که اخیراً رخ داد، به خصوص با حادثه عظیم و بزرگ طوفان الاقصا، حیثیت امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به یک بار فرو ریخت و در واقع اون قدرت بازدارندگی امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دچار خدشه اساسی شد. ترس از رژیم صهیونیستی به یک بار فرو ریخت، آن هم به واسطه یک گروه مسلح، نه توسط یک کشور دارای سرزمین و دارای حاکمیت سیاسی، توسط یک گروه سیاسی مبارز در هم ریخت. ولذا شأن اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی به شدت مورد نقض و بی‌اعتباری قرار گرفت.
بله.
برای کسب این اعتبار در واقع تلاش داشت رژیم صهیونیستی حریف خودش رو نه یک گروه سیاسی نظامی مسلح به نام حماس و یا حزب الله قرار بده، بلکه سعی میکرد طرف مقابل خودش رو کشور بزرگی به نام ایران معرفی بکنه و شکستهای خودش رو اینطور توجیه بکنه. لذا دست به تحرک بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی، شخصیت‌ها و مکان‌هایی که در واقع مستشاران نظامی جمهوری اسلامی و دیپلمات جمهوری اسلامی در اونجا فعالیت می‌کردند زد.
بله.
از طرف دیگه به این دلیل که سیستم و سامانه جبهه مقاومت متشکل از حماس، حزب الله، انصار الله و گروه‌های عراقی هشت الشعبی و امثالهم به خوبی کار خودشون رو در مسیر نابودی و تضعیف رژیم صهیونیستی داشتن انجام میدادن، جمهوری اسلامی ایران دلیلی برای ورود خودش به عرصه نداشت و در واقع اجازه میداد که اون سامانه ی جبهه مقاومت کار خودش رو انجام بده و از ورود به این عرصه و در واقع موفقیت تبلیغات رژیم صهیونیستی به معنای تقابل با یک کشور بزرگ به نام ایران، در واقع این تبلیغات در واقع به صحنه صحت و اعتبار وارد نشه.
بله.
تا اینکه رژیم صهیونیستی که این در واقع درک رو داشت که جمهوری اسلامی در واقع یک صبر راهبردی یا یک صبر استراتژیک رو در پیش گرفته، از این فرصت‌ها سوء استفاده می‌کرد و تا به جایی رسید که در واقع تعرض به خاک سفارت جمهوری اسلامی ایران، وقتی میگیم سفارت جمهوری اسلامی ایران به این معناست که کنسولگری بخشی از سفارت
خاک ایرانه. بله.
بله. و و در عرف بین الملل و در عرف حقوق بین الملل بخشی از خاک کشور ایران محسوب میشه
و انگار تجاوز به خاک ایران کرده.
بله، به نوعی تعرض کرد به خط قرمزی که از ابتدا جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده بود.
درسته.
و در باور خودش اینجور میگنجید که جمهوری اسلامی به دلیل اون ملاحظاتی که داره پاسخی نخواهد داد. لازم بود جمهوری اسلامی ایران یک بازدارندگی شدید و قدرتمندی رو به وجود بیاورد و در واقع رژیم صهیونیستی در محاسبات خودش بعد از این در واقع دقیق تر و با ملاحظه تر عمل بکنه. نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه کسانی که هر از چندی بر سر مسائل مختلفی برای جمهوری اسلامی خط نشان میکشیدن و در رأس همه امریکایی ها در محاسباتشون اعتبارات جدیدی رو قائل بشن.
درسته.
امروز یکی از دستاوردهای بزرگ این عملیات در واقع وعده صادق که به دست آمده به باور رژیم صهیونیستی و به باور امریکایی ها نشاندن این موضوع که جمهوری اسلامی قدرت، اراده و توان مقابله رو داره. در سیستم بازدارندگی سه اصل وجود داره. یکی این که شما قدرت مقابله رو داشته باشید، دوم این که اراده به کارگیری اون قدرت رو داشته باشید و سوم این که این توانمندی و این اراده در باور حریفتون بنشینه. با عملیات وعده صادق قدرت برآمده از اراده ملی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که از قبل بهش باور داشتن ولی اینی که اراده به کارگیری این قدرت تا چه حد هست بر این باور نداشتن. لذا امروز این قدرت و این اراده شکل گرفته در رهبران جمهوری اسلامی، در رهبری جمهوری اسلامی، به باور دشمنان انقلاب اسلامی، به باور دشمنان جمهوری اسلامی نشسته است و طبیعتاً کسانی که در اسرائیل و یا در هر جایی در خصوص جمهوری اسلامی ایران قرار است تحریزی بکنند و تصمیم گیری بکنند برای تعرض به کیان جمهوری اسلامی قطعاً این محاسبات این روزها رو در نظر خواهند گرفت و ملاحظات جدیدی رو در واقع اعمال خواهند کرد و این بازدارندگی یک بازدارندگی تاریخی و بی‌نظیر هست.
بله.
بله، هم گذشته ما رو توجیه میکنه، صبر استراتژیک ما در گذشته به چه دلیل بوده و هم در آینده، به خصوص که مقامات نظامی کشور اعلام کردن که از امروز به بعد نه تنها فرماندهان و مسئولین نظامی ما بلکه هر شخص متخصص، کارشناس و نظامی و مکانی از جمهوری اسلامی در هر جایی مورد تعرض قرار بگیره اسرائیل مستقیما پاسخش رو دریافت خواهد
کرد. ضمن اینکه آقای دکتر دهقان، یک مسئله بسیار مهم این وسط وجود داره که این اقدام تنبیهانه فقط مربوط به تجاوز به خاک ایران و همون کنسولگری ایران در دمشق نبوده، این پاسخی به اون ترورهای مکرری بوده که اسرائیل در طول این سالها انجام میداده. صبر ما هم به هر حال حدی داشته و الان این اقدام تنبیهانه یک گوشمالی هست برای اینکه به هر حال اسرائیل و رژیم صهیونیستی حساب کار دستشون بیاد.
بله، ببینید، من یه خود اینجا با نظر شما اجازه بدید که موافق نباشم.
بفرمایید.
در این خود مورد خاص، در این عملیات خاص که صورت گرفت، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصدی برای انتقام نداشته هنوز. لذا در بیانات مقام معظم رهبری از عناوین استفاده میشه که یک ضربه کوچک در حد هوشیارسازی، تنبیه یا سیلی، این دو عبارتی که در فرمایشات رهبری هست، ما اگر قصد انتقام داشتیم خب طبیعتاً خیلی گسترده تر از این امکان ارسال انواع و اقسام موشک های پیش رفته برای ما فراهم بود.
بله.
ببینید، موشک هایی که استفاده شد، موشک عماد، موشکی هست که 9 سال پیش رو نمایی شده در سال 1915.
بله.
و همه می دانند که جمهوری اسلامی به سرعت برق و باد در این 9 سال گذشته چه تجهیزات جدید و چه موشک های جدیدی رو در واقع تونسته تولید بکنه و هنوز رونمایی از روی اونها خیلی هاشو نکردیم.
بله.
لذا امکان این که ما انتقام بگیریم به خاطر اون شهادت ها، به خاطر اون جنایات، هنوز جای اون باقی است. صرفا این عملیات با بکارگیری تجهیزاتی که حالا یه مقداری هم متقدمتر بود، یعنی مال سالهای گذشته بود.
بله. بله.
با این تجهیزات جمهوری اسلامی فقط در حد یک سیلی،
تنبیه،
در حد
بله.
تنبیه رژیم صهیونیستی رو آگاه بکنه که ممکنه ما چنانچه رژیم صهیونیستی در آینده قصد تعرض یا در واقع پاسخ سازی بخواد انجام بده ما ممکنه وارد اون مرحله بشیم و اون وقت انتقام جنایت های گذشته رژیم صهیونیستی هم در واقع مطرح بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر دهقان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، روز شما بخیر.
با آقای دکتر دهقان درباره بازدارندگی دستاورد دیپلماسی دفاع صحبت کردیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. شما شنونده برنامه رویداد هستید از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. دومین گفتگوی ما در ارتباط با شکست صهیونیست ها در همه جبهه هاست با عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا، جناب آقای اسقر زارعی. آقای زارعی سلام علیکم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم آدادی، بنده هم خدمت شما ارادت مندم. خوب برنامه رویداد،
متشکرم.
رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم.
درود بر شما. خب آقای زارعی، بریم سراغ اصل مطلب و ناتوانی در جنگ غزه و ضربه شستی که از ایران خورد رژیم صهیونیستی و وضعیتشون الان در عرصه میدانی و سیاسی غرب آسیا. از زبان شما بشنویم که چگونه است.
خب به هر حال ببینید، رژیم جعلی صهیونیستی بعد از ناکامی و شکستی که طی 9 ماه اخیر در برابر مقاومت در نوار غزه متحمل شده، خسارات بسیار بسیار سنگین میدانی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حفره‌های امنیتی که در طوفان الاقصا متحمل شد و مشخص شد که علی‌رغم همه به اصطلاح طمطراق و سر و صداهایی که از خودشون نشون میدادن در خصوص وضعیت باثبات امنیتی و اطلاعاتیشون، دیدیم که این حفره‌های امنیتی چگونه گروه مقاومت کوچک تونست نفوذ بکنه و اون ضربه کاری رو به این رژیم وارد بکنه. و امروز هم بعد از گذشت 9 ماه این رژیم هیچ گونه دستاوردی در نوار غزه کسب نکرده. آزادی اسرا، نابودی حماس و کوچاندن مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه هیچ کدوم محقق نشده و امروز دست از پا درازتر با فضاحتی که براش اتفاق افتاده دنبال یک جای فرار آبرومندانه از این وضعیت خفتبار هست. و خب برای فرافکنی شکست‌های خودش ما دیدیم که رژیم جدید اقدامات مذبوحانه و جنایتکارانه ای رو در نقاط پیرامونی انجام میداد، حمله به لبنان و حملات به آبگاه خاک سوریه و به شهادت رساندن تعدادی از مستشاران جمهوری اسلامی را مستقر در خاک سوریه که آخرین جنایتی که انجام داد در واقع نقض و فاحش حقوق بین‌الملل و کنوانسیون های بین‌المللی در خصوص اماکن دیپلماتیک بود که حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و شهادت تعدادی از مستشاران عالی ما در این حمله جنایتکارانه باعث شد که به هر حال جمهوری اسلامی ایران ابتدا در یک تحمل و صبر هوشمندانه پیگیری های لازم رو از محافل و مجامع بین‌المللی و دولت های حامی این رژیم دنبال بکنه و اما بی‌عملی و عدم اراده لازم در شورای امنیت سازمان ملل و دولت های حامی در محکومیت این جنایت باعث شد جمهوری اسلامی از حق قانونی خودش بر اساس فصل 7 منشور ماده 51 اقدام تنبیهی رو بر علیه رژیم جعلی صهیونیستی به اجرا بذاری که خب این اتفاق افتاد و باز دیدیم که علی‌رغم همه سر و صداها و تبلیغات و هیاهوهایی رو که این رژیم طی سالهای اخیر انجام داده راجع به سیستم های پدافندی چند لایه فلاخان داوود و گنبد آهنین و پیکان 1 و 2 و فلان بهمان، ما دیدیم که خب به اعتراف خود اونها بیش از 330 پهباد و موشک جمهوری اسلامی ایران در یک بازه زمانی کوتاه مدت 2-3 ساعته از فضای چندین کشور عبور کردن و موفق شدن مراکز بسیار بسیار حساس و استراتژیک رو در